أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 108 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. می رویم سراغ کتاب شریف مکیال. اگر بزرگواران خاطر شریفشون باشد، ما در حرف دال شماره 1 بودیم که یک حدیث مفصلی رو با همدیگه خواندیم. همونطور که خاطر شریف بزرگواران هست، ما گاهگاهی یادآوری میکنیم برای اینکه این عناوینی که با هم میخوانیم موجب توجه بیشتر ما به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه باشه. این جمله رو با هم یادآوری میکنیم که مرحوم صاحب مکیال در مقدمه این بخش 4 چنین میگوید که اگر کسی باشد که برای مؤمنین دعا کند به شکل‌های مختلف و در زمان‌های مختلف، آیا زیبنده نیست؟ آیا ادب حکم نمی‌کند؟ آیا معرفت این نیست که ما هم برای او دعا کنیم؟ اگر او برای ما دعا می‌کنه، آیا اگر ما در دعای بر او کوتاهی بکنیم، این ضعف و خطا و کم معرفتی از سوی ما نیست؟ اگر چنین است، پس شما دوستداران صاحب الزمان هم باید بر او دعا کنید. و بعد مرحوم صاحب مکیال در این کتاب ارزشمند فهرست می کند ویژگی هایی از وجود مقدس امام زمان رو و می گوید آنچه خوبان همه دارند این بزرگوار تنها دارد. پس اگر همه این ویژگی ها در او جمع باشد، بر شماست که بیش از حدی که تا به حال برایش دعا می کردید دعا کنید. برای سلامتیش دعا کنید، برای فرجش دعا کنید، برای آرامش دلش از مصیباتی که بر شیعیان می رسد دعا کنید، برای دوری دوستانش از گناهان که موجب گرفتگی قلب اون بزرگوار می شود دعا کنید، برای سربلندی دوستداران و شیعیانش، برای سربلندی مملکت شیعه امام زمان، برای یاری شدن یاورانش، برای مخذول شدن خاذلانش، هر چه خوبی است برای حضرت بیش از پیش بخواهید. چرا؟ چون اون بزرگوار فقط این ویژگی رو که برای مؤمنین دعا میکند ندارد. تمام این عباراتی که میخوانیم همه ویژگی های اون بزرگوار است که هر کدام از وجهی ما رو ترغیب و تشویق به دعای بر حضرت می کند.
معنیز دلیل بر این معنی روایاتیست که از امیرالمومنین علیه السلام ضمن حدیث زمیله یا رومیله آمده است. بله. که آن حضرت به وی فرمود ای رومیله، هیچ مومنی نیست که بیمار شود مگر اینکه به مرض او مریض می شویم و اندوهگین نشود مؤمنی مگر اینکه به خاطر اندوه او اندوهگین گردیم و دعایی نکند مگر اینکه برای او آمین گوییم و ساکت نماند مگر اینکه برایش دعا کنیم. البته تمام حدیث در بخش 5 خواهد آمد انشاءالله تعالی.
خب
و اگر توقیه
نه، همینجا این روایت خیلی فوق‌العاده است و روایت خیلی جالبی است از وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. بزرگواران یه خود راجع به معنای این روایت تأمل کنند و برداشتی که دارند رو بفرمایند، ما استفاده کنیم ببینیم چی از این روایت می شود برداشت کرد و برای ما توضیح بدهند.
سلام عرض شد.
سلام
علیکم. اگر این که ما تمامی احوالاتمون، تمامی اون چی که بر ما میگذره بر حضرات روشن و ما میتونیم که این رو این شکلی بگیم که وقتی به این شکل بر ما احاطه دارن و از احوالات ما اطلاع دارن، اگر ما ناراحت میشیم، از چیزی غمگین هستیم، اونها اطلاع دارن و برای ما دعا میکنن و اگر هم مشکلی پیش میاد از تمام مشکلات ما با اطلاع است و اینها همش نشانگر این که تمامی در طول روز تمامی اعمال ما به اونها عرضه میشه به توسط فرشتگانی که هستند، به توسط اون حالا فرشتگانی که مأمور انجام رساندن این مطالب هست به حضرات.
بسیار خوب، شما به اون جنبه ای از این روایت توجه فرمودید که وجود مقدس حجت خدا نسبت به همه اعمال دوستدارانشون آگاهند و همه آنچه در رفتار یک مؤمنی جاری می شود در منظر و مأوای اون بزرگواره. این یکی از وجوه این روایت که درست. خیلی ممنون. بزرگوار دیگری باز از منظر دیگری ببینن چه توضیحی میتوانند از این روایت برای یک جوان بدهند، حالا یا بزرگسال، منظورمون این نیست که حتما یه جوان مثلا غفلت زده ایش، نه، هر کسی که میخواهیم برای اون روایت رو توضیح بدیم، چی میگید براشون؟
ببخشید استاد.
میفرمایید.
شادی و ناراحتی آقا صاحب الزمان متأثر از رفتار ما هست. این رفتاری که ما انجام میدیم خیلی تأثیر مستقیم روی شادی و ناراحتی ایشون داره.
بله، احسنت. نکته دیگری که از این روایت میشود برداشت کرد این است که وجود مقدس امام زمان احوالشون، ناراحتی هاشون، شادی هاشون به احوال دوستداران و رعیتشون پیوند دارد. ببینید، من البته فرمایش شما رو فهمیدم ولی سعی کردم در ادبیاتش تغییر بدم، یعنی تعمد داشتم در این تغییر ادبیات. حالا خودتون این ادبیات رو با آنچه فهمیدید مقایسه کنید. گاهی برخی ادبیات ها احترام مولا رو بهتر حفظ میکنن، از این جهت تغییر دادم، ولی فرمایش شما با عرضی که بنده داشتم تفاوت ماهوی نداشت. وجود مقدس امام زمان بخشی از بیماری ها و غم و غصه هاشون به جهت بیماری ها و غم و غصه هاییست که رعیت و دوستارانشون مبتلا می شود. نکته سوم، بزرگوار دیگری تبیین بفرمایند.
سلام
علیکم. دو تا بزرگوار سلام کردند، خانم حسنیان بفرمایند، بعد خانم صالحی بفرمایند.
بسخواهی میکنم، من مدنی هستم.
خانم مدنی، بفرمایید.
خانم حسنیان دارم،
بفرمایید.
من فکر میکنم که وجود مقدس امام زمان ناظر کامل تمام اعمال ما هستن، لحظه به لحظه آگاه هستن به آنچه که ما داریم حالا شیعیان دارن انجام میدن.
خب این رو سرکار خانم شفیعی اشاره کردن که ما تمام اعمالمون در منظر امام زمان سلام الله علیه هست. وجه دیگری رو بزرگواران اشاره کنند، وجه جدیدی رو که از این روایت میشه برداشت کرد. بله، سرکار خانم صالحی. سرکار خانم صالحی بفرمایید.
بله،
من فکر میکنم که اینجا در واقع چیزی که توی روایت من خیلی متوجه میشم اون شفقت و مهربانی و در واقع لطف امام زمان هست که واقعا مثل یک والد شفیق که مثلا با ناراحتی و مریضی فرزندش احساس ناراحتی و مریضی میکنه و اینقدر به اون مهربونه. من اینو برداشت کردم از این روایت.
احسنت احسنت، بسیار خوب.
قسمت آخر رو بگم؟
بله بفهمید خانم کرس.
اون قسمت آخر روایت که گفتن دعایی نکند مگر اینکه برای او آمین بگوییم، اینه که دعای امام علیه السلام در حق مومن، یعنی دیگه از بهترین کنایات امام در حق مومن که امام در حقشون بخوان دعا.
آفرین آفرین. بازم اگر مطلبی بزرگواران برداشت دارن
بفرد. سلام علیکم.
سلامون علیکم.
این قسمت بخش انتهایی همین روایت که اینجا دعای نکنم اگر این که برای آمین گوییم، به نظر من واسطه استجابت دعای ما ائمه هستن. اگر قرار دعای ما مورد استجابت قرار بگیره، به واسطه قرار گرفتن ائمه هست. همینجور که میگه دعای نکنم مگر اینکه ما آمین بگوییم.
بله. ببینید، مگر اینکه برای او آمین گوییم بحث اجابت دعا نیست. حضرت برای ظهور خودشون مگر دعا نمی کنن؟ چرا؟ مگر برای دعای ما بر ظهور حضرت خود حضرت آمین نمی گوین؟ چرا؟ ولی این با اون بحث خواندن و خواستن یه خورده باید با اون توضیح داده بشه که اگر اراده خدای متعال بر تحقق یک امری قرار گرفت، این به واسطه امام زمان سلام الله علیه بر ما نازل می شود، و اگر دعای حضرت بر دعای ما مهر بزند و آمین حضرت بر خواندن ما قرار بگیره، احتمال اجابت اون خواسته ما افزون می شود، و حتی چه بسا گاهی اگر به خودمون بود اون دعا مستجاب نمی شد ولی با آمین حضرت مستجاب می شود. من فرمایش شما رو یه خود بستش دادم، ولی توجه همون بود که شما فرمید. دیگه مطلب دیگری بزرگواری می‌خواستن بفرمایید؟
ببخشید من بگم.
بفرمایید خانم تهرانی.
این قسمت که من درست شده باشم، یعنی حتی حضرت برای سکوت ما هم دعا می‌کنن؟
حتی حضرت در زمانی که ما مشغول دعا نیستیم برای ما دعا میکنند. معناش اینه.
بله.
اگر فرمایش دیگری هست بزرگواران بفرمایید.
درخشی دوست.
میفرمایید.
من یه برداشتی دارم، نمیدونم درست هست یا نه. اون حدیث قبلی که در مورد خیرخواهی حضرت خوندیم، ما میتونیم اینم داشته باشیم وقتی حضرت از مریضی ما ناراحت میشن، هرچقدر مواظب سلامتی خودمون باشیم، مواظب گناه نکردن خودمون باشیم، اینها همه هم میتونن از مصداقهای خیرخواهی حضرت قرار بگیره که باعث ناراحتیشون نشه. و یک دیگه این که این اتفاقاتی که دو دنیا برامون میفته اونقدر مشغولش نشیم، اونقدر نگرانش نباشیم، چون خود حضرت دارن میبینن و براش دارن دعا میکنن. خیلی سطحی انگار ازش بگذاریم به نظرم. من برداشت کردم.
بله. من البته اون که مراقب سلامتیمون باشیم به خاطر حضرت، این رو رد نمیکنم، به شرط اینکه استفاده مطلوب ازش بشه. ما به عنوان مؤمنین موظفیم در حد معقول برای حفظ سلامتی خودمون پیگیر باشیم، در حد معقول. و الا کسانی که مثلا الان در تهران زندگی میکنند، هر نفسی که میکشند احتمالاً به هر حال یه مضراتی براشون داره. ولی هیچ کدوم نمیگن الان ما تو تهرانیم مثلا داریم به بدنمون آسیب میزنیم. یک آسیبی که عمدن مثلا فرد یک موضوعات بحرانی رو در جسمش پیگیری نکنه و بعد حالا اگر کسی او رو متذکر بشه که آقا وجود مقدس حضرت احوال تو رو میبینن، تو داری در وظیفت کوتاهی میکنی، پس پیگیر وظیفت شو، و او با قصد جلب رضایت حضرت و انجام وظیفش این رو پیگیری کنه، خب این خیلی مطلوبه و صحیحه. اینو من عرض کردم برای اینکه تو اون زمینه ذهنها متعادل پیش برود. اما اون وجه امراض روحی و گناهان، بله به جد غمزاست برای امام زمان و اندوهاور است برای صاحب الزمان، چون مؤمنین گاهی به بیماری آزمون می شوند، گاهی به بیماری اعتلای درجه پیدا می کنند. ممکن است این برای اونها خیر باشد و اگر از آزمون سربلند بیرون بیان برای اونها لطفی است از سوی خدای متعال. اما گناهان رو که نمی شود بگیم خلاصه یه لطفیه که خدا برای او قرار داده و او مبتلای به گناه شده، این ادبیات که نمیتونیم به کار ببریم. بنابراین در حفظ سلامت روح، در حفظ سلامت ایمان، در حفظ سلامت اعتقادات هرچه بکوشیم و در حفظ سلامت اعتقادات دیگر شیعیان امام زمان هرچه بکوشیم، موجب خوشنودی صاحب الزمان است. این قابل تأمل. یکی از نکته هایی که اشاره شد و من دوست دارم این روی خورده توجه بدم بزرگواران رو بهش، این است که اگر ما از این روایات برای عزیزانمون وجه محبت و عاطفه حضرت رو پررنگ کنیم، انشاءالله اونها رو نسبت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه متوجه تر و متذکر تر کرد. یعنی چی؟ من یه خورده روی این ادبیات تأمل کنم. ببینید یه موقع هیچ کدوم از نکته هایی که الان میگم اینا غلط نیست، و حتی اگر کسی هم استفاده کرده یا استفاده بکند این اشتباه نیست، ولی میخوام یه وجهی رو پررنگ کنم. یه موقع من برمیگردم میگم دخترم، پسرم، یا برمیگردم به خودم میگم فلانی، ببین تو هر چه انجام میدهی در منظر امام زمان، میخوای امام زمان رو ناراحت کنی؟ میخوای غم به دل امام زمان بنشانی؟ میخواهی دل امام زمان رو بشکنی؟ میخواهی باعث بیماری امام زمان بشوی؟ ببینید این یه نوع ادبیات. یه ادبیات دیگری هم داره. پسرم، دخترم، همکلاسیم، استادم، شاگردم، هم مدرسه ای، خواهرم، برادرم، خدا برای ما حجتی قرار داده است که وقتی ما دعا می کنیم، چون در حیطه ایمان هستیم، چون در کشور ولایت امیرالمؤمنین نفس می کشیم، امام زمان برای دعای ما آمین میگه. قربان آمین گفتن دیا صاحب است. خدا برای ما حجتی قرار داده که وقتی ما ساکتیم، سخنی نمیگیم و اون سکوتمون سکوت بی جا نیست، که آیا آدم نباید ساکت باشه، اون سکوتمون سکوت بی جا نیست، آقایی داریم که هر جا هست برای ما دعا میکنه، معطلیست که من دعا کنم او آمین بگه. من سکوت کنم یا دعا کنم او برای من دعا میکنه. آقایی داریم، مولایی داریم، اربابی داریم، سیدی داریم، سروری داریم که وقتی میبینه یکی از دوستانش غمگینه، از مشکلی، از گرفتاری، از فراقی، از غصه ای، از غم از دست دادن عزیزی، این امام زمان انقدر مهربان است، انقدر دل امام زمان به قلب دوستدارانش متصله که انگار همون غمی که تو از فراق عزیزت پیدا کرده ای بر دل امام زمان هم نشست. حیف نمیاد برای این آقا دعا نمی کنی؟ حیف نمیاد برای سلامتی این آقا صدقه نمی دی؟ حیف نمیاد با این آقا و ارباب مهربان درد دل نمی کنی؟ حیفت نمیاد به او استغاثه نمی کنی؟ حیفت نمیاد غمهاتو و رنجهاتو از او بخوای که برات برطرف کنه؟ حیفت نمیاد سر به سجده بگذاری و از خطاهای گذشتت استغفار کنی بلکه لبخند رضایتی بر لبان اون آقا بنشینه؟ عزیزم، آقایی داری، مولایی داری، اربابی داریم که به صریح قرآن ما را در قیامت به او میخوانند، میگن امام زمانی ها بیان این قسمت، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت هر کسی را به امامش میخواند. آقایی داریم که وقتی ما را به او میخوانند و ما میرویم زیر پرچم او قرار میگیریم، میفهمیم که وقتی در دنیا دچار بیماری شدیم و فکر میکردیم تنهاییم، در بستر افتاده بودیم، دیدیم بچه ها سری به ما نمیزنند، دیدیم مثلا خدای ناکرده همسرمون، فرزندمون، عروسمون، دامادمون به یاد ما نیستند، از ما غافلند، ما در دنیا غفلت کردیم، حواسمون نبود، امام زمانی داشتیم که در دنیا به بیماری من بیمار شده بود، به غم من غمناک شده بود، به غصه من غصه‌دار شده بود. این روایت اینجوری هم میشه توضیح داد.
استاد.
بله بفرم.
سلام علیکم.
سلام.
بین صحبت هاتون اشاره داشتید به این که حضرت با فرح و شادی ما تحت تاثیر قرار میگیرن. بعد یه بخش دیگه اشاره شد به این که خب طبیعتاً یه بخشی از مسائلی که برای هر کس تو زندگیش پیش میاد برمیگرده به این که اینا نتیجه اعمال خودش هستن، مثلا مریضی پیش میاد یا حالا هر موردی، مشکلی، هر چی. حالا سوال من اینجاست، این که بسته به شرایطمون حضرت تحت تاثیر قرار میگیرن، مثلا فرض کنید من نوعی دچار بیماری یا مشکلی شدم که این قرار باعث ارتقاء درجه من بشه یا نه باعث پاک شدن مثلا گناه ها و خطاها بشه، الان چه تأثیری بر روحیه حضرت داره؟ اون موقع که این شرایطی که وجود اومده یه دلیل خاصی داره، الان میشه
بتوان در این مورد مقدار توضیح بدید؟ ببینید، اولا من این تعبیر رو که یکی از بزرگواران به کار بردند تعمدن تغییر دادم، یعنی این اصطلاح که حضرت تحت تأثیر ما هستند رو به کار نبردم، ادبیاتش رو تغییر دادن تا تعابیری باشه در شأن وجود مقدس حضرت. اما حالا با فرض این که اون تعابیر رو به کار برده، من برای شما با یک مثال این رو عرض میکنم. ببینید، شما وقتی متوجه میشید علت این که الان فرزندتون دچار این بیماری شده، بیمبالاتی خودش در مراقبت جسمیه، مثلا از حمام آمده جلوی کولر ایستاده، جلوی پنکه ایستاده، آیا صرف این که شما میدانید این سرماخوردگی، این تب، این اذیت به جهت رفتار خود او هست، موجب این میشود که شما ناراحت نشید؟ یا شما همینقدر که فرزندتون در رنج قرار میگیره محزون میشید، دلگیر میشید؟ آیا اگر شما عرضم رو با مثال ها کامل بکنم بعد در خدمتتون، آیا اگر شما بدانید که این فرزند شما با شکر در بستر بیماری خدا رو شاکر است و گلمنده به درگاه خدا نیست به خاطر اینکه دچار یه بیماری شده، از اون بیماری او و رنجی که میبره ناراحت بودید، ولی از اینکه او با وجود بیماری شاکر درگاه خداست خوشحالید؟ خدا رحمت کنه فرزند خانم بنوره رو که در جلسه تشریف دارن، میفرمایند وقتی فرزندم در بستر بیماری بود گلمند از خدای متعال نبود، زبانش زبان مثبت و شکر بود گرچه درد و رنج میکشید. خب این مادر از رنج بچه اذیت شده، ولی از اینکه فرزندش در عین کسالت و بیماری و رنج شاکر خداست، یه شعف معنوی پیدا میکنه، اشک میریزه، ولی میگه الحمدلله بچم در این امتحان سربلند بیرون آمد. اگر من به جهت یک گرفتاری باعث بشود که این گرفتاری موجب تعالی معنوی من باشه و من ناشکری کنم و در این گرفتاری این فرصت رشد رو از دست بدم، امام عصر سلام الله علیه از این که من این فرصت رشد رو از دست دادم بیشتر غمناک خواهند شد به طور طبیعی، یا از این که من یک بیماری پیدا کردم و مثلا چند روز بعدش هم خوب شدم تمام شد؟ طبیعتاً ما جزئیات احوال حضرت رو، چون این وابستگی که تعبیری بود که من تغییر دادم، این وابستگی رو اگه بخوایم اونگونه معنی کنیم، به یه تعبیری حضرت باید همیشه در غم و بیماری باشن، چون زمانی نیست که بیمارستان‌های لااقل مملکت شیعه خالی از بیمار باشه. خب اکثرشون هم دوستان و صاحب الزمان هستن، حالا با درجات مختلف ایمان، وقت دیگه حضرت نمیتونه بستر بلند شن که. این معناش این نیست که هر یک بیماری که وجود دارد الان حضرت مثل او دچار چنان بیماری هستند. پس ما در این که این ارتباط عاطفی بین امام عصر و شیعیانشون برقرار است به دلیل عقلی و نقلی تردید نداریم. راجع به شکل این تأثیر بر وجود مقدس حضرت آگاهی نداریم، اما به استناد فرمایشاتی مثل این میدانیم که احوال امام عصر و غم و شادی امام عصر سلام الله علیه بی ارتباط با احوال شیعیانشون نیست، و به جای اینکه در چگونگی تغییر احوال حضرت بیاندیشیم که دسترسی نداریم، اشرافی نداریم، او بر ما احاطه دارد، ما که بر او احاطه نداریم. ما باید تمرکز رو ببریم روی این سخن که مگر نه این که او به واسطه اندوه ما اندوهگین می شود و اینقدر نسبت به ما محبت دارد، آیا به واسطه انحراف اخلاقی ما ناراحت نمیشه؟ یه مادر ممکنه از تب بچهش غصه‌ناک بشه، اما از تصادف بچهش که پاشو از دست میده این مادر تب میکنه. ولی وقتی متوجه میشه که این بچه مثلا خدای ناکرده مبتلای به بعضی از گرفتاری ها شده، مثلا دچار اعتیاد شده، دچار فلان مشکلات شده، این مادر از پا میفته. ما نمیتوانیم چگونگی این اثر را بر امام زمان توضیح بدیم، اما میفهمیم که شکل بندگی ما بر خوشحالی و غضب امام زمان اثر داره. میفهمیم سلامت جسم و روح شیعیان بر آرامش دل و ناآرامی قلب اون وجود مقدس اثر داره. میفهمیم که حضرت دعاگوی ما هستند وقتی ما دست به دعا برداشتیم. پس هر چه ما بیشتر دعا کنیم بیشتر مشمول آمین و دعای خیر حضرت هستیم. و اگر ما در سکوت نشستیم داریم ذکر میگیم، ذکر شریف تسبیحات اربعه داریم میگیم، حضرت دارن برای ما دعا میکنن، برای شیعیانشون دعا میکنن. حالا اگر فرمایش بنده نقصی یا ایرادی داشت بفهم. یعنی به یه تعبیری ما میباید در بیان این روایت برای دیگران، برای شاگردانمون، در کتابهایی که می نویسید، دارید می نویسید، بعدن خواهید نوشت انشاءالله، در جزواتی که نشر می دهید، در سخنرانی هایی که می کنید، باید دو بخش این روایت رو پررنگ کنید. یک بخش امام مهربانی ها که من در قسمت اول عرایزم توضیح دادم، و بر اساس سؤالی که شما پرسیدید بخش تمرکز بر خودمون و احوال خودمون تا تمرکز بر چگونگی احوال حضرت. چون نه اشراف داریم نه جز تغییراتی که در خودمان میتوانیم بدهیم بر وجود مقدس حضرت میتوانیم تأثیری از بالا داشته باشیم، اما امام زمانی که دلش به رنج شیعیان در جای جای دنیا گرفته است و غمناک است و اشکان مبارکش جاری است، چون میبینه که شما بچه شیعه ها دارید در نشر معارف صاحب الزمان، دارید در دفاع از حریم امیرالمؤمنین در برابر اصحاب ثقیفه، دارید در تبلیغ بندگی نیکوتر، حجاب بهتر، پرهیز از معصیت نسبت به بچه ها و فامیل و شاگردان و هم محلیاتون تلاش میکنید، دل امام زمان خوشنود میشود. کدام یک غلبه پیدا میکند؟ بستگی به فعالیت های اون روز شیعیان اهل بیت و دشمنان اهل بیت داره. روزی که ستم بر دشمنان اهل بیت افزون تر است، حتما غم حضرت بیشتر. روزی که تکاپوی بندگی در شیعیان اهل بیت بیشتر است، مثلا در ماه مبارک اگر شیعیان اهل بیت، در ماه محرم شیعیان اهل بیت تکاپوی بیشتری برای بندگی خدا دارند و با اشک بر سید الشهدا گناهانشون داره فرو میریزه، با طولانی کردن سجده هاشون گناهانشون داره فرو میریزه، خب شعف حضرت افزون تر میشود. روایت دیگر در کتاب شریف بصائر الدرجات است که از ابوالربیع شامی آورده است مرحوم صاحب مکیال، یکی از بزرگواران که در محضر کتاب شریف مکیال هستند، این روایت رو هم بخوانند تا این بخش به اتمام برسد، مگر توضیحات دیگری که لازم باشد که بعداً عرض کنم. بفرمایید.
استاد میشه سوال کنم؟
اجازه بدین این روایت رو بخوانند که اگر از زمانمون گذشت و کسی خواست به برنامه‌ای برسه ما مزاحمشون نباشیم، بعد پاسخگوی سوالتون خواهم.
بسیار.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خانم سیدی بفرمایید. بفرمایید خانم سیدی. به حضرت ابو عبدالله.
از روایت شروع
کنم. از خود روایت به حضرت ابو عبدالله.
به حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام عرض داشتم از عمر بن اسحاق حدیثی به من رسیده، فرمود اون رو عرضه کن. گفتم وی بر امیرالمومنین علیه السلام داخل شد. پس اون حضرت آثار زردی بر صورتش دید، فرمود این زردی چیست؟ پس بسیاری پس بیماری خود را توضیح داد. اون حضرت به او فرمود ما خوشحال می شویم به خوشحالی شما و اندوهگین می شویم به حضور شما و بیمار می شویم به بیماری شما و دعا می کنیم برای شما و شما که دعا می کنید ما آمین می گوییم. امر به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد اون چه فرمودی دانستم، ولی چگونه ما دعا می کنیم شما آمین می گوییم؟ اون حضرت فرمود حاضر و دور بر ما یکسان است، اما ابو عبدالله صادق علیه السلام فرمود امر راست گفته است.
بله، حضرت روایت نقل شده را تایید فرمودند که این روایت هم در ادامه همون روایتی که عرض کردیم با توضیحاتی که دادیم قابل تأمل است. به جهت اینکه از زمانمون تخطی نکنیم دعا میکنیم و جلسه رو به پایان میرسانیم، بعد فرمایشات و سوالاتی که باشه رو انشالله در خدمتتون هستیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدا رو شاکریم که در این جلسه ما رو متذکر و متوجه کردن به مولای مهربانمون، به آقای بیبدیلمون، به سرور بیمانندمون که یک پارچه محبت است و عاطفه است نسبت به دوستارانش، و خدا رو شاکریم که از امت این امام و این عزیز درگاه خدا هستیم و دعا میکنیم که انشاءالله تا لحظه مرگ خدا محبت و ولایت اون بزرگوار رو در وجود ما لحظه به لحظه افزون بفرمایه، ما و اهلمون رو مطیع و فرمانبر نیکوی اون عزیز قرار دهد، و انشاءالله خدا ما و همه دوستداران امیرالمؤمنین را هر جای عالم هستند از شرور خطاها و معاصی که موجب دلازردگی اماممون می شود مسون و محفوظ بدارد. تقدیم میکنیم به همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، خاصه اونهایی که در مسیر اعتلای نام تشیع و حقیقت تشیع و حقیقت وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه در زندگیشون قدمی برداشتند، از حضرت آدم تا اکنون دستشون از این دنیا کوتاه شده است. سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد المعجل. تا شما فاتحه را میخوانید من عرض بکنم که خانم های ناظم توجه داشته باشن، انشالله تکلیف این هفته تذکر هر روزه به امام مهربانی ها و انشالله بیان این روایت با ادبیات توضیح داده شده که جلوه محبت امام زمان بر ماست، برای حداقل سه نفر به نیت لعنه بر اون سه خبیث که خون به دل اهل بیت علیهم السلام کردند، حداقل برای سه نفر این روایت را به نحوی که اونها متذکر امام با محبتشون بشوند و این محبت امام زمان انشالله در ذهنشون و بعد در قلبشون تجلی بیشتری پیدا بکنه انشالله بیان کنه، ولی برای خودمون تذکر هر روزه و توجه هر روزه وارد این عرصه محبت امام زمان بشوید، بعد ببینید که چه چیزهایی براتون میچشانه. بله، هرچی بهتون چشوندن موش جونتون، گوارای وجودتون. امثال بنده هم اگر محروم بودیم نتیجه اعمالمونه، ولی شما هم دعا کنید خدا به ما هم بچشان. گر مهر و ماه را به دو دستم دهد فلک، یک ذره از محبت مولا نمیدهد. هر چقدر به کامتون چشاندند قدر بدانید، قطره ای هم بر کامتون نشاندند اون قطره رو قدر بدانید، که کسانی هستند از همون قطره هم چشم، از همون قطره هم محرومند. فکر نکنید یه قطره دادن، دو قطره دادن، یه جرعه دادن، دو جرعه دادن مثلا کمه، یک قطره هم بدهند بابهایی براتون گشوده می شود، عرصه هایی براتون آشکار می شود که بزرگترهایش آرزوی دیدن گوشه ای از اون صحنه ها رو داشته. همه رو به خدای بزرگ می سپرم، در خدمتتون هستم، اگر سوالی هست بفرمایید.
بسیار متشکرم، خیلی استفاده بود.
خواهش میکنم.
در مورد اینکه این ارتباط عاطفی که ایجاد میشه و ما میتونیم اون رو خودمون سرمنشأ بدونیم برای اینکه اون شناخت ائمه رو تو قلبمون ایجاد بشه و اون معرفت ایجاد بشه، متاسفانه در سالهای قبل که من با بچه های جوان خیلی مراوده داشتم و از نزدیک باشون بودم و الان هم تا حدودی دارم، به این شکلیه که هیچ وقت به این شکل مناقب ائمه حتی تو مدارس مذهبی ما القا نشده. یعنی از امام زمان یک شخصیت خیلی خشونت با خشونت زیاد، که حضرت وقتی بیان چنان میکنن و چنین میکنن و چون ما فرمان باردارشون نبودیم یا نیستیم، از شیعان گناهکار هستیم، زیر تیغ میرن. و من بسیار بسیار از این مطالب رو هر شکلی به هر عنوانی که بتونم که این بچه ها رو متقاعد کنم که نه به این شکل نیست و ارتباط عاطفی که شما میتونین با حضرت داشته باشین به چی نحوی میتونه باشه، به چی نور میتونه باشه، متاسفانه آنچنان در قلب روحشون رسوخ کرده که میترسند اصلا اسمشو بیارن. میترسن میگن اگه ما برای فرج دعا کنیم، یعنی واقعا گریم میگیره که این به این شکل، این شخصیت این شکلی تو مدارس ما و مدارس مذهبی ما و دختران ما، دختران بسیار خوبمون، نتونستن اون ارتباط عاطفی که با داشته باشن داشته باشن. و من بسیار متاثر میشم از این قضیه و به هر شکلی که میخوام از شما بخوام که به چه شکلی میتونم باهاشون حرف بزنم. چنانچه واقعیت خیلی سعی کردم که بشناسونم حتی تو دخترهای فامیل باهاشون که رابطه دارن، ولی خب به این شکلیه که اصلا حاضر نیستن. یعنی این قلب و روح به قول خودش مرده، به قول خودشون کشته شده.
بله، ببینید ما فعلا به عنوان مختصر دو تا راهکار و دو تا گام عملی میتونیم در این عرصه برداریم. یک راه عملی تقویت باور به چیزی به نام اختیار است. یعنی فرض بر این است، ما البته این فرض رو اثبات نکردیم، ولی فرض بر این است که کسی میگوید من تحت تأثیر حرفهای غلط، کتاب غلط، روش عملکرد غلط یک کسی یا کسان، یا اصلا تحت تربیت اشتباه غلط پدر یا مادرم یه باوری پیدا کردم. خب حالا که دیگه این باور رو پیدا کردم دیگه کارش نمیتونم بکنم. این کشته شده که در تعبیر شما بود اگر مفهومی داشته باشد شبیه این که دیگه نمیشه کارش کرد، من قبل از این که به موضوع جایگاه امام عصر علیه السلام بپردازم باید این رو در او تقویت کنم که آیا اگر کسی واقعا در علم امروز و در رفتار درمانی، ما اینها رو مکرر در کتاب ها خوانده ایم، خودمون هم آزمایش کرده ایم و چیز بسیار روشنی است، وقتی کسی، اتفاقا یک موردی که من با ایشون کار میکردم در طی یک مسیری از یک قضایی به اشمئزاز رسیده بود، یعنی یکی از نزدیکانش یه جوری رفتار کرده بود که در طی چند سال او از یک قضایی بسیار متنفر شده بود. خب ما یه گام‌هایی برداشتیم، فقط این گوهر اختیار در او تقویت شده بود که ببین تو به من اعتماد کن، مسیری که من میگم رو با من همراهی کن، شکل استفاده از این قضا رو به شکلی که من توصیه میکنم عمل کن، حالا نه من منیت، یعنی من مشاور، من روانشناس. و نهایتا رسید به جایی که این قضا رو با شادابی و شعف میل میکرد. ببین تو میتوانی حتی اگر در اثر اقداماتی نسبت به یک موضوعی احساس بدی پیدا کرده باشی، اگر بخوای میتونی تغییرش بدی. نگو در من کشته شده، نگو دیگه من نمیتونم تغییر کنم، نگو تقصیر اونه، نگو تقصیر اینه، همه مقصرن، تو میخوایی اینو تغییر بدی یا نه؟ اگه میخوایی تغییر بدی بسم الله. من یک فرضیم اینه و تجربه هم این رو به من اثبات کرده که در بسیاری مواقع فرد نمیخواد، نه که نمیتونه، واقعا نمیخواد. کسی بخواهد میاد سراغ گام دوم. پس شما اولا باید مطمئن بشید که طرف میخواد حقیقت حجت خدا را که شاید چیزی، شاید الان ما راجع به همه مخاطبانمون یه تحلیل ثابت نمی‌کنیم، شاید چیزی خلاف اون چیزی باشد که در ذهنشه، میخواد بیابد یا نمیخواد. به هر راهی، حالا راهشو باید اعتماد کنه دیگه، به شما باید اعتماد کنه، به یک فرد دیگری باید اعتماد کنه تا بتونه راه رو بره دیگه. اگه بخواد میتواند. گام دوم این است که حالا من باید یا از طریق دیدن و خواندن یا از طریق گوش دادن یافته های جدیدی را وارد مغزم بکنم. تا حالا یا به جهت تربیت غلط، یا گزارش های غلط، یا کتاب های بد، یا رسانه های بد، یا مشاهدات بد، به هر دلیلی مغز من انباشته از خطا و درست شد. گام یک، میخوای درست حاکم بشه یا نمیخوای؟ نمیتونه بگه من میخوام ولی هیچ زحمتی هم نمیخوام بکشم، میخوام ولی هیچ چیز جدیدی هم نمیخوام بشنوم، میخوام ولی هیچ ورق جدیدی هم نمیخوام بخونم، میخوام ولی هیچ کتابی هم حاضر نیستم دستم بگیرم، میخوام ولی هیچ کلاسی هم حاضر نیستم. خب چه خواستنیه؟ مثل اینکه بگی من میخوام در فلان دانشگاه شرکت بکنم ولی نه امتحانش رو شرکت میکنم نه ثبت نام میکنم. اگر خواستی باید به تدریج با اعتمادی که میکنی با ورودی هایی از طریق گوش یا ورودی هایی از طریق چشم کم کم مطالب نیکوی صحیح را جایگزین مطالبی بکنی که قبلا ذهنتو گرفته. اگر کسی وارد این عرصه شد شما تردید نداشته باشید که به تعبیر حضرت فرمودن نیکویی های کلام ما رو بگید افراد مطیع ما میشن. ولی ما فقط مشکلمون این نیست که قبلا کسی برای اون نگفته یا کسی به خطا گفته، ما مشکلی که داریم اینه که الان برای اینکه منو ساکت کنه میگه اصلا در من تغییر ایجاد نمیشه، من مردم، من از دست رفتم، برای اینکه حرفمو نشنوه. و یا گوششو میگیره میگه خب حالا بگو، چشمشو میبنده میگه حالا بگو. چند نفر دوست دارید من نام ببرم یا بشمارم؟ چرا نام؟ چند نفر میخواید من نام ببرم که اعلام کرده اند که ما آماده ایم ولی سال گذشته، سالیان گذشته، حاضر به شنیدن یک فایل نشده، حاضر به خواندن یک جزوه مثلا 50 صفحه نشده؟ و چند نفر را میخواهی دادن بشموره که گفتن آقا از ما گذشت، ما دیگه مسیرمون این شد؟ میگم آخه مگه گوهر اختیار ازت گرفته شده؟ خودشو میزنه به نافهمی، میگه نه دیگه، دیگه من نمیتونم برگردم. خب خودت نمیخوای برگردی. یه تعبیری عرض کردم فکر میکنم از مرحوم آقای بهجت بود که گفتن ما با اختیار خودمون بهش نمیریم، ما با اختیار خودمون بهش نمیریم. تعبیر جالبی بود، یعنی به بهانه این که از من گذشت دیگه، من اینجور شدم، من اونجور شدم، حاضر به قرار گرفتن در مسیر نمیشه. و این در درگاه خدا عذری نداره. حضرت فرمودن با همه گرفتاری هایی که در عصر غیبت هست، امر ما از این خورشید روشن تره. یا ما اهل بیت رو صادق میدانیم یا نه. اگر صادق میدانیم منظور حضرت چیه؟ یعنی اگر فلان شاگرد، فلان دانش آموز، فلان دانشجو، فلان همکلاسی برگشت گفت چون امر بر من مشتبهه من مسیر باطل رو میرم، حضرت اون روز دارن میگن در آخر الزمان با همه این گرفتاری ها و پیچیدگی ها و مهله های مختلف امر ما از این خورشید روشن تره. حالا اگه کسی جلو چشمشو گرفت آیا میتونه بگه من خورشید را ندیدم؟ کسی گوششو گرفت میتونه بگه من عقل رو نشنیدم؟ کسی گفت من میخوام ته غار و در تاریکی زندگی کنم، میگیم آقا با اختیار خودت از غار بیا بیرون، میگه دیگه من نمیتونم، من تو غار موندم و در غار میمیرم. بزرگواران دیگر اگه فرمایشی هست بفرمایید. فکر میکنم آقا چون شفیعی پاسخی که عرض کردم پاسخ دقیق مختصر و جامعی بود به لطف صاحب زمان. یعنی برداشتم اینه که گام عملی و روشن رو در واقع عرض کردم. حالا دیگه مصادیق مختلفی که ممکنه افراد حرفای مختلف بزنن اونا رو میتونیم تو جلسات تمرین کنیم. مثلا بگیم آقا یه جوانی با ما مواجه شد اینجوری گفت، ما نمیدونستیم چی بگیم، ما با همین اصولی که الان قرار دادیم میتوانیم با او گفتگو بکنیم. بله خانم رحیمی فرمایشی داشتن بفرم.
متشکرم.
خواهش میکنم. سلامت. بله بله این خیلی خوبه که مصداقی، بله مصداقی، مثلا شما در نقش اونها قرار بگیرید و ما شروع کنیم که به صحبت و اصلا از این دوتا گام مهم هم خارج نشیم. یعنی من در گام اول رو موضوع اختیار این که واقعا میخوای یا نمیخوای تمرکز کنم، بعد گام بعدی ببینیم واقعا ما با این روش میتونیم به نتیجه برسیم یا باید راه‌های جدیدی رو پیدا کنیم.
ببخشید مسئله تر یه مسئله خیلی بغرنجیه، این که بترسم. من اصلا راجبشون قضاوت نمیتونم بکنم که الان اینها نمیخوان که مثلا وارد این قضایا بشن، دوست دارن بشنون، ولی وقتی اسم ترس میاد، ترس از دین، ترس از امام.
خب دیگه
من بهشون گفتم که شما وقتی میرین مشهد، وقتی میرین تشریف میبرین مشهد، وقتی میرین با امام حرف میزنین، مگه که زیارتنامه نمیخونین که حضرت حرفای شما رو میشنون، حضرت حرفای شما رو، اون چی که میگین، اون چی که میبینین، اینها رو میشنون. خب میگن که خب الان چطور، خب این سوالهایی که میشه،
نه ببینید الان همینجوری، من به خاطر همین میگم گام به گامه. اگه خاطرتون باشه در موارد مشابه هم وقتی حجم سوالات زیاد میشه، من عرض میکنم با شما هم یه بار این گفتگو رو تو یه جلسه داشتیم، گفتم ببینید ما الان داریم تو این موضوع صحبت میکنیم، اون یه حرف دیگه است. اگر ایشون فهرستی از سوالات داره، من عرضم اینه که مثلا فردی که واقعا میخواد در این عرصه قرار بگیره سوالاتشو بنویسه، ما بر اساس سوالاتش میریم جلو، یعنی با خودش صحبت میکنه. ولی کسی مثلا همین تعبیر شما گفت من میترسم، من میگم ترس تو را فهمیدم، میخوای ترست تبدیل به امنیت بشه یا نمیخوای؟ بعضی موقع ها برمیگرده مثلا میگه آخه فلان موضوع چطور، آخه فلان نویسم، میگم ببین عزیزم من دارم راجع به این ترست صحبت میکنم و اتفاقا همینجاست که شما یهو احساس میکنید نمیتونید جوابشون رو بدید. چرا؟ چون وجوه مختلفی رو طرح میکنن، آدم گیج میشه، نظام پاسخگویی به شبهات این نیست. من میگم الان میخوای راجع به ترست صحبت کنی یا میخوای راجع به موضوع الف و ب و جیم صحبت کنی؟ اصلا ممکنه من راجع به موضوع جیم نخوام صحبت کنم، مثلا اون که هیچ، مثلا میخواد نقد بکنه مثلا فعالیت فلان وزیر را، الان من راجع به اون وزیر نمیخوام، من مأموریتم الان این بود که از طرف سرکار خانم شفیعی مثلا با شما راجع به این موضوع گفته بکنم. میخوای این ترس رو برطرف کنیم یا نه؟ اگه گو میخوام، میگم خب حالا باید یه حداقل اعتمادی داشته باشی تا من گام به گام بهت بگم بشنوی، یا بهت بگم بخوانی تا اون ترس برطرف شه، ولی اگه میخوای در ترس باقی بمانی در جهل مرکب ابد و ده بمانه. به خاطر همین میگم من از موضوع اختیار و انتخاب برطرف شدن اون مشکل شروع میکنم و بعد واژه به واژه مشکلاتش رو با هم تحلیل میکنیم. و الا خصوصا در دنیای مجازی کنونی اون جوانی که شما میگید 5 تا فایل از این ور شنیده، 2 تا فیلم از اونجا دیده، 3 تا دونه متن از این خونده، 2 تا سخنرانی اون آقا رو خونده، 4 تا سخنرانی، خب معلومه یک ذهن آشفته یه نامنظمی که تش چیزی به نام اعتقاد باقی نمونده. خب معلومه با اونه میشه آدم خیلی پیش بره. باید او بیاد در این رتبه نظم ذهنی قرار بگیره تا گام به گام مشکلات اعتقادیش رو حل بکنه. اجازه بدید خب من فرمایش دیگه بزرگواران رو هم بشنوم که معطل نشن، باز من در خدمت شما هستم. بله بفرمایید. سرکار خانم رحیمی سوالی داشتن، بفرمایید. سلامت باشین. خیلی
من استاد، من در مورد خودم این مدتی واقعا دچار سردرگمی تو استفاده از تمامم شدم. مثلا نمیدونم، مثلا چند تا کتاب جلومه، بعد همه رو دوست دارم مطالعه کنم، ولی متاسفانه وقتی مثلا میخوام بیام بشنم پای یکیشون، نمیدونم یه جوری دور میشم دوباره از اون. مثلا ذهنم یه جوری مثلا نمیدونم تمرکز بشه بیده یک برنامه ای که بتونم مثلا هدفمند اون جلو ببرم. شاید مثلا آره که دلایلش این باشه که توی فضای مجازی خیلی مثلا مطالب به دل آدم میخوره، یا مثلا کتابای معرفی میشه یا فایل صوتی میاد، در خاطر اصلا نمیتونم تمرکز کنم یه برنامه رو دنبال کنم به صورت هدفمند دنبال کنم.
تحصیلاتتون چقدر خانم رحیمی؟
بله.
تحصیلاتتون چه هست؟
لیسانس دارم.
لیسانس چه رشته ای؟
علوم آزمایشگاهی.
خب فرزند دارین؟ ازدواج کردین؟ فرزند دارین؟
نه خب. من.
پس اگر وقتتون آزاده، به نظر من می شود اگر مشغولیتی که اولویت زندگیتون نباشه، مشغولیت که اولویت زندگیتون نباشه، الان برای شما وجود نداشته باشه، می شود در یک گفتگوی به اصطلاح خارج از جمع دوستان بعضی از مواردی که خوانده اید، برخی از ابهاماتی که دارید گفتگو بشه، بعد من خدمتتون راهنمایی کنم که گام به گام چه کنید. ولی الان به طور عمومی میتونم بگم اصلا همین توضیحی که شما میدید خودش نتیجه میدهد ذهن آشفته را. چرا؟ چون فضای مجازی مدیریت نشده است. هرچه بیاید آدم میبینه، هرچی کلیپ میفرستن، هر بحثی ممکنه بیا. در نظامات خانوادگی، ارتباطات دوستانه، کتابای مختلفی که تو کتاب خونه داریم، آدم از هر کدام یه بخشی ورداره، این معده ممزوج میشود از همه اینها و اذیت کننده است. اولین کاری که باید انجام داد برای اینکه بزرگواران دیگر هم میشنوند، نظم بخشی به ورودی هاست. نظم بخشی به ورودی ها یعنی مثلا من خدمت شما پیشنهاد میدم شما مجموعه فایل های زندگی با امام عزیز علیه السلام رو که الان دارید درش شرکت میکنید به صورت منظم از ابتدا شروع کنید به شنیدن، و کتاب شریف مکیال هم در مقابلتون باشه. فعلا شنیدنی هاتون بشه این مجموعه، ولی در کمتر از 1 ماه همشو بشنوید، چون وقتتون الحمدلله آزاده. گام دوم مثلا این کتاب یا اون کتاب رو به شما معرفی میکنم، میگم این دوتا کتاب رو در کنار این، برای اینکه فقط از فایل صوتی استفاده نکنید، گاهی کتاب بخونید گاهی فایل صوتی، اینم میشه مطالعتون. تو فضای مجازی هم پیشنهاد میدهم مثلا به شما که شما غیر از ساعت مثلا 10 تا 10:30 هر روز صبح ابدا از فضای مجازی استفاده نکنید. هر روز ولی 10 تا 10:30، یعنی فرصت گشت و گذار زیادی نداشته باشید. اگر شما در این حد به بند اعتماد کردید، همون که در گفتگوی با خانم شفیعی داشتیم و در اون اصولی که چیدیم، یعنی فرد باید یه بخشی رو اعتماد کنه تا آدم بتونه یه قدری از اون حالت بحران خارجش کنه و اون مسیر رو پیدا کنه. اگه در این حد اعتماد کردید و چنین دستورالعمل‌هایی با یه چیزای دیگه‌ای که حالا باز ممکنه بعد خدمتتون عرض بکنم پیاده بشه، و شما به تدریج به یه نقطه‌ای میرسید که هم باورهای صحیح پیشینتون تثبیت شده، هم اعتقادات پیش روی رو که لازم دارید، مثل اعتقاد دقیق و صحیح نسبت به امام زمان، مثل باورهای عمیق نسبت به موضوع قیامت، معاد و امثال اینها رو در خودتون تقویت کنید. از این که به ما اعتماد کردید و طرح مسئله کردید خیلی ممنونم. سلامت
باشید.
در خدمتتونم. اگه بزرگوار دیگری فرمایش دارن بفرمایید. سلامت باشین، در خدمت.
از اینکه وقتتون رو میگیریم خیلی مزرد.
خواهش میکنم.
استاد، من از جلسه قبل چندین سال دارم، نه چند سال، چندین سال دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله بفهم.
اینجا که فرمایش کردین برای تشییع جنازه خانم و نبرد برن،
خب
بعد توی صحبت‌های شریفتونم اینجور که صحبت میکردیم، ما خیلی محدود هستیم. خیابون نریم، بیرون نریم، تشییع نریم، حد اندیگه عروسی و عقد و اینا نریم، درسته؟ برای خانم اینا
من اینا رو گفتم،
حالا جایز نیست. نه من میگم، من اضافه میکنم، شما فقط فرمایش کردین که برای به صدا تشییع جنازه مکروه خانم رو برن،
و بعد هم عرض کردم که بزرگواران از مرجع تقلیدشون بپرسن که بله، اگر مرجعی منع کامل داره بزرگواران به اون عمل بله کنند، اگر مرجعی اذن میدهد برای تشییع خانم ها به خانم ها اون رو بله بدانند، اگر غیر از اینم هست توضیح بدن. خب حالا بقیه شو شما دارید از فرض خودتون میگید بله، یا دارید از من سوال میپرسید؟ آه، خودتون دارید میگید بله، یه همچین بله محدودیت هایی بله هست. خب بقیه شو
درسته، این
محدودیت رو
داریم، درسته؟
نه، این جملات که شما گفتید نیست، یعنی هیچ کدام
پس من اشتباه برداشت کردم،
هیچ کدام اینها مطلق نیست. ببینید رفتن منزل مادر برای دیدنشون، اگر مادر طبقه بالا باشن جایز است یا نه؟
بله.
جواب درستش اینه که نمیدانی، چون به خیلی عوامل بستگی داره. ببینید اگر این رفتن درش امر ظاهریش فی حد نفسه، به قول بعضی آقایون صاحب رساله، اشکال نداره. یعنی اگه هیچ عامل دیگری نباشه، فقط یک رفتن طبقه بالا دیدن مادر باشه، هیچ عامل دیگری مؤثر نباشه درش، این امر مطلوبی است، چه بس و مستحب است. اما اگر شما رفتنتون یا زمینه یک فتنه ای را فراهم کنه، یا اساساً خلاف یکی از احکام یا دستورات الهی باشه، این رفتن حرمت پیدا میکنه. در بعضی از شرایط این رفتن واجب میشود. در بعضی از چرا؟ مثلا مادر یا دختر شما در بالا در یه شرایطی است که اگر شما الان خودتون رو نرسانید، خدای نکرده جانش از دست میره و هیچ کس دیگه هم نیست که کمک کنه، رسوندن خودتون به اونجا بر شما واجبه. مادر میگن دخترم خودتو برسون، مثلا چیز تو گلوی دخترمون گیر کرده، داره مثلا خفه میشه، من نمیتونم کار کنم. پس یه امر معمولی ساده میتواند واجب باشه، در حالت عادی دیدن مادر مستحب، خوبه، خوشحالشون میکنه، در برخی از شرایط مکروه، خدا دوست نداره، اولویت چیز دیگری است، در برخی از شرایط هم حرام است. پس اونی که حالا این مربوط به خانم بود، آیا راجب آقا هم همینه؟ بله. فرض بفرمایید که یک آقایی میخواد بره طبقه بالا دیدن مادرش، این همین راجب او وجود داره، واجب است، مستحب است، مکروه است، حرام است. فرمایش که شما گفتید آقا کلن عروسی، عقد، نمیدونم عزا، تشییع، خرید، گردش، مسافرت، داخلی، خارجی، آقا پس همه اینها، اونی که شما میخواستید بگید این بود، همه اینها حرام است؟ میگم نه. پس همش حلال است؟ میگم نه. آقا پس دیگه مکروه خیرشو ببینی؟ نه. آقا مستحب دیگه چونه نزن؟ نه. هر موردی بستگی دارد به عوامل مختلف که به اون عوامل مختلف میگن علم دین. دانستن آنچه که لازم است برای دینداری بر همگان واجب است. من در این حد باید بدانم که اگر در نماز دو رکعتی شک کردم وظیفم چیست، و باید بدانم آیا رفتن من به این مسافرت جایز است یا نه. یا آقایی میخواست بره اروپا گردی، گفتش آقا من میتونم برم؟ گفتم که نظر منو میپرسی؟ مهمون پدر خانومشم بود. گفتم نظر منو میپرسی یا مقابل دین چی میگه؟ بنابراین حضور در بعضی از جاها که در روایات به صورت صریح بیان شده مطلقاً جایز نیست. مثلا برای شیعیان امیرالمومنین نشستن سر میزی که شراب درش باشه جایز نیست. میخواد اون میز میهمانی خاله باشه یا عروسی پسرعمه باشه، اصلا نشستن سر اون میز جایز نیست. اما مثلا چت کردن این که در اون احتمال گناه داده بشود، فرض بفرمایید جایز نیست. خب حالا اگر کسی میخواد پیغام بده بگه ببخشید استاد جلسه ساعت چند شروع میشه، آیا در این چت کردن احتمال گناه میده؟ اگه احتمال گناه میده حرام، انجام نده. اگر احتمال گناه نمیدهد، صرف این که چنین سوالی را بپرسه حرام نیست. پس ما نمیتوانیم به طور عمومی در هیچ یک از موضوعات، چه مربوط به آقایون چه مربوط به خانوم ها، فتوای کلی بدهیم مگر مواردی که قید شده، به اصطلاح دستور یا منع شرعی داره. صراحتا میگن بازار محیط مکروهی است، حضور در بازار مکروهه کلا. حالا یه نفر شوهر بازاری انتخاب میکنه، او دیگه خودش میدونه با این روایت و فقه فقیهانه. از اون طرف هم مثلا یه عده شوهر بازاری دوست دارن، برای این که فکر میکنن مثلا اگه بازاری باشه درآمدش بیشتر. خب ولی کلن حضور خانوم ها در بازار کراهتش بیشتره، ولی کلن حضور در بازار یه کراهتی دارد. حالا آقا ما کلن بازار نریم، معناش این نیست، ولی اگر نرفتین طوری میشه؟ یه موقع شما میگین آره خیلی طوری میشه، میگم خب خدا که نگفته حرام است، مگر اینکه یه موضوع حرامی اینجا وجود داشته باشه. و این راجع به همه چی هست.
از شما در نکنه، خیلی عالی بود.
هر جاش ابهام بود تو عرایض من حتما بفرمایید، و حتی من اصرار ندارم که بگم اون چه من گفتم درسته، توجه میکنیم دوباره بهش، اگه جایشم من اشتباه کرده باشم یا در بیانم ایراد باشه تغییر میدم. ما با شما هم جلسه ای هستیم، هر جاش سوال بود در خدمت دیگه، اگه فرمایشی باشه در خدمت. فرمایشی نیست. سرکار خانم نورشاهی شما فرمایشی داشتین؟ یه لحظه روشن شدین. ما باید حرمت مدیر رو نگه داریم دیگه، اگه بخوایم جلسه پایدار باشه باید مواظب ناظمان محترم باش. امری داشته باشین در
مورد در واقع یه نشته رو مطالعاتی به خودی دارشون خواستم تو خواهش بکنم که این هم که همین زمانهای عمومی و جلسه رو محسن که فرمیز بکنم درد خیلی هم
واقعا
خیلی از فرده توی حالا سمین مختلف فرده مختلف
یه خود صداتون ضعیفه، بلندتر بفهم.
بله بله من هنوز با این شرایطی دارم حالا بالاخره، ولی هنوز این سردرگمی، یعنی از نوجوانی این دغدغه رو داشتم که بخونم بعد حالا چجوری ساماندهیش کنم تا الان. الان یکم بهتر از دوره، ولی هنوز به روشنی، یعنی میدونید یه جوری حالا شاید هم نمیدونم حالا ناشی از یعنی آدم هم علاقمنده، حالا اینو مخصوصا شما از ایشون سوال فرمودید که چقدر فرصت دارید، این شامل افرادی که حالا وقت بیشتری دارن برای ایشون به یه نوعی، برای من به یه نوعی، حالا لحاظ شرایط و موقعیت زنی و زندگی این خیلی بدر و خیلی کارآمد. یعنی ببینید ایشون من فکر میکنم منظورشون را تحجیب هم بدارن، فکر کنم گروه تر کردن، فکر میکنم منظورشون از فضای مجازی این گروه ها و پست ها نبود. ببینید الان فضای مجازی مملو از اطلاعات، مثلا این که میگم مثلا تلگرام، من مثلا وقتی در روز یه سری به تلگرام میزنم فقط یعنی دلم میخواد یه جوری در جریان همه این اطلاعات قرار بگیرم، یعنی روی کانال های خیلی مطمئن، یه موضوعات خیلی مهم، افراد موثقی که من اونها رو میشناسم، حالا به یه عبارتی، حالا نه شخص من، بالاخره اطمینان دارم که دارم حرف درست میشنم و نمیرسم و اصلا نمیتونم ساماندهی کنم، مثل یه آرزو، مثل یه درس نخونده همیشه موشه ذهنم. بعد گاهی اوقات میام مثلا وارد یه موضوعی میشم، حالا مثلا من الان حالا اینو دوستامونم در جریان چون خودم ما فکر کنم شرکت الان مثلا سفر جمعه هست، حالا البته من بعضیشو آفلاین استفاده کردم، انقدر این برای من جدید بود، انقدر جالب بود، حالا البته خیلی برام جالبه، در واقع درست حوزویه، یعنی خیلی هم من برام اصلا برام جدیده، یعنی اشراف که ندارم هیچ برام جدیده، حتی کتابش رو تهیه کردم که حالا هنوز به منزل نرسیده، یعنی یه بار اومده و برگشت خورده، آدرس کامل هم و حالا منظورم این
بله خب یکی از ایراداش هم همینه دیگه، یعنی همین ورود به همه عرصه ها و جستجوگری و در همه این زمینه ها کار کردن آدم رو عملا از نظم حرکت باز می‌داره. این فرمایش درسته، یعنی همین که خودتون فرمودید، ولی اجازه بدید خود فکر کنم ببینم که اگر این موضوع عمومی تر بشه مفیده یا ممکن است ایجاد سوالات جدیدی در ذهن بعضی بکنه. این اجازه بدید خود روش فکر کنم.
خواهش میکنم.
چون افراد با مطالعات مختلف، سطح دانش مختلف، بعد مثلا کتاب اول برای یه نفر مفیده، برای یه نفر شبه‌انگیزه، یه خورده فردی به نظرم بهتره، گرچه سخت‌تره بالاخره.
فردی آخه فردی، الان خود من اصلا به خودم اجازه نمیدم از شما سوال کنم، یعنی فکر میکنم، یعنی همیشه به خودم میگم که شما فکر کن که مثلا بعد مثلا 20 نفر دارن مثل شما از آقای دکتر فرزمند دارن سوال میپرسن، یعنی واقعا حق خودم نمیدونم که یعنی بخوام اینا رو به صورت خصوصی، به همین دلیل واقعا خیلی سوالات هست، خیلی تلاش میکنم از بین فرمایشات شما جوابش رو بگیرم و نپرسم. حالا اگر لازم باشه که در خصوصی باشه که به این دلیل، اگرم که توی کلاس باشه به همین دلیلی که الان فرمودید، یعنی الغای شبهه نشه، یه چیزی که اصلا تو ذهن دیگری نبوده من بیدارش نکنم و به این دلیل. حالا به هر حال هر جور صلاح بدونید
چشم، من اینو فکر میکنم، بعد انشالله نتیجه شو در گروه هم
عرض. متشکر، ببخشید طولانی شد،
سلامت بشین، در پناه ما،
خدا
حافظ همه بزرگوار.
خدا نگهدار.